به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال دوره معاملگر منظم که اون دسته از دوستانی که ثبت نام کردن در این دوره، و خیلی خوشحالم که جلسه دوم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. این دوره یکی از دوره های خصوصی کانال روانشناسی معاملگری با آدرس فارکس 2211 هست و من سید محمود شکوهی هستم در خدمت شما عزیزان با یک جلسه دیگر از سلسله جلسات دوره معامله‌گر منظم. خب امروز مباحثی که ما برای شما آماده کردیم در واقع برمیگرده به همون قسمت‌های ابتدایی کتاب، چون حالا ما جلسه قبل رو ما در رابطه با دیباچه کتاب، در واقع مطالبی که از زبان نویسنده در واقع رئیس کل شرکت کامپیوترک بود که در نفع و به نفع در واقع کتاب های مارک داگلاس نوشته بود، این کتاب خونده بود و یک در واقع حاشی بر این کتاب زده بود، ما اون مطالب رو توضیح دادیم. امروز میخوایم پیشگفتار کتاب رو توضیح بدیم و انشالله از جلسه آینده دیگه مستقیم وارد متن اصلی کتاب میشیم، چون حالا من پیشگفتار رو خوندم و حس کردم یک سری نکات کلی داره و به نظرم باید گفته بشه تا شما اون چارچوب و اون در واقع اون استراکچری که قرار شما وارد این فضای کتاب بشین رو بتونید درک کنید و این نمای کلی رو ببینید. من تیتر به تیتر میام جلو و یک توضیحاتی میدم تا حالا شما بهتر بتونید اون مطالب ارتباط برقرار کنید، و حالا یک قسمت خیلی خیلی از کوچیک از کتاب رو هم براتون میخونم، فکر میکنم کفایت کنه. تیتر اولی که من براتون آماده کردم یک تیتر خیلی مهم هستش و ما در دوره قبلی بارهای مطلب رو توضیح دادیم، در وایس های دیگه ای که گفتیم بارها به این مطلب پرداختیم و من میخوام اینجا یکم بیشتر بازش کنم. نگاه کنید عزیزان، ما همیشه در دو فضا هستیم، اینو باید توجه کنیم. کسایی که در بازارهای مالی هستن، دارم عرض میکنم اینا که تو فارکس هستن، حالا کریپتو و حالا بازار بورس ایران، یک فضای فرهنگی هستش که ما داخلش بزرگ شدیم که سیستم تشویق و تنبیهی بوده. ما مدرسه رفتیم، حالا هرچی قدیمتر میریم کتککاری معلم ها بیشتر بوده، ولی خب الان یکم سیستم بهتر شده و البته الان کرونا هستش، مدارس بسته است، ولی به هر حال الان خیلی فضا بهتر شده. قبلا اینطور نبود، معلم ها برای اینکه کلاس رو کنترل کنن بچه ها رو میزدن یا تحقیرشون میکردن یا اونها رو میترسوندن، و چون بچه سنش کم بود اینا ذره ذره وارد ضمیر ناخودآگاهش میشد و در آینده شما مثلا یک موجود خیلی وحشی میدیدید، یک انسان خیلی خطرناک میدیدید، کسی که به راحتی اخلاق و زیر پا میذاره و هر کاری میکنه. یعنی یک محیط فرهنگی وجود داره که در خانواده هستش، در محیط پیرامون هستش، در محیط کار هستش، نمیدونم بین دوست و آشنا و فامیل و مدرسه و دانشگاه هستش، و یک محیط دیگه وجود داره که مختص مارکت هستش، بازار، داد و ستد. یعنی این دوتا محیط از زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا اکثر قشر فرهیخته جامعه، اون کسانی که در طبقات بالاتر هستن، مثل پزشکان، مثلا وکلا، مثل ثروتمندانی که حالا از طرق دیگه‌ای به ثروت رسیدن، نه اینکه صرفا از ترید مثلا پولدار شده باشن، چون اینو مطلب خیلی مطلب مهمیه و نباید ازش به صورت ساده از کنارش عبور کرد. یعنی چطور میشه که انسان‌های بسیار فرهیخته‌ای در بقیه در واقع طبقات اجتماعی، مناصب اجتماعی به درجات بسیار بالایی رسیدن، ولی همینا میان تو مارکت ضررهای وحشتناکی میکنن. طرف مثلا تو دانشگاه رتبه اول آورده، تو کنکور فلان رتبه رو آورده، تو المپیک مدال آورده، ولی میاد داخل مارکت ضرر میکنه. چرا اینطور هستش؟ چون عزیزان ما دو تا فضای روانی به شدت متفاوت و عملا میتونم بگم عکس هم داریم. یعنی شما برای اینکه در محیط بیرون بخواین رشد کنید، در محیط مثلا زندگیتون، باید یک سری مراحل رو مثلا طی کنید. یا مثلا شما وقتی که وارد محیط کار میشید در بیرون، اگه حال شما بد باشه یا خوب باشه، من همیشه اینو به دوستان میگم، به رفیقام، به حالا به کسایی که داخل کارم هستن، اگه حال من اون روز بد باشه یا خوب باشه، این تأثیری تو حقوق آخر ماه من نمیذاره. به خاطر این میبینید که مثلا بعد از یک مدتی کارم، خیلی بسیاری از کارمند، حالا من همه‌شون رو نمیگم، میافتن توی حالت روزمرگی
چرا این اتفاق میفته؟ چون عملا تأثیری نمیذاره این حال بدشون رو حقوق سرمایشون، حقوقو میگیرن، حالا به خاطر اوضاع بد جامعه، تورمی که وجود داره، حقوقشون، این خرج و دخل و خرجشون با هم جور نیست. خب این طبیعیه که کسی که توی یک شغل کارمندی باشه واقعا بعد یک مدتی ممکنه بهش فشارهای وحشتناکی وارد بشه. بعد میبینی آقا این طرف ناراحته ولی خب حقوق سر ماه میاد، چون هیچ ارتباطی وجود نداره بین اون حس درونیش و اون دستمزدی که داره دریافت میکنه. ولی تو بازار داستان از زمین تا آسمون فرق کنه، هر نوع بازاری. حالا مخصوصا تو بازار مالی این خیلی خیلی نمود پیدا میکنه. وقتی که حالت بده بخوای ترید کنی حتما ضرر میکنی، اصلا محاله نتونی ضرر کنی. چرا اینطوریه؟ چون تو وقتی که حالت بده، حالا بعد ما جلوتر میرسیم به این مبحث، وقتی که میترسی، وقتی که دچار استرس میشی، تو چشمت اصلا اشتباه میبینه، چهار تو یه سری چیزا رو نمیبینی و چون داری ناقص اطلاعات رو میبینی، عملا خروجی هم که داره جز ضرر برای تو نیستش، چون نمیتونه چیز در واقع جامع و کاملی باشه که تو بتونی مثلا اون حرکت بازار رو بهتر پیش بینی کنی. پس باید حتما بین این دو فضا یک فرقی بذاریم. حالا ما انشالله در فصلهای بعد کاملی مبحث رو باز میکنیم و شما بهتر تفاوت این محیط ها رو درک میکنید. حالا بعد مارک داگلاس کاملی میره توی اون فضاهای سلولی و مولکولی و خیلی چیز عجیبی هستش، در رابطه با مباحث انرژی درونی حرف میزنه و من کمتر در کتابی دیدم که این مباحث اینقدر منظم و دقیق مطرح بشه. تیتر دومی که من برای شما آماده کردم، البته این تیترها در کتاب نیست، من اینا رو خودم استخراج کردم و فکر میکنم که به این صورتی که میگم گفته بشه خیلی بهتره و فکر نمیکنم دوره شما پیدا کنید که از پیش گفتار کتاب این همه نکات استخراج کنه. شما یک کار بیشتر نمیتونید بکنید، یا اینکه بازار رو تغییر بدید یا خودتون رو تغییر بدید، که قطعاً کسانی که در واقع جستجوی تغییر بازار هستن، حالا من میگم تغییر بازار یعنی چی، قطعاً ضربه‌های وحشتناکی میخورن. من میتونم بگم نمونه بارز اینجور اشخاص کسانی هستن که متوسل مارتینگل میشن، به سبک در واقع مدیریت سرمایه به شدت وحشتناک و خطرناک مارتینگل، یعنی هی با حجم دو برابری میخوان در یک راستایی ورود کنن بدون که تحلیل خاصی داشته باشن. خب این روش میتونه مثلا، شما فرض کن که آقا فرض کن وین ریت این روش 99%، چون مارتینگلیه و شما متأسفانه داری به کل سرمایه ورود میکنی، همون 1% میتونه کل این سود رو به باد بده. حالا شاید یک سری افراد با روش های مدیریت سرمایه بتونن در واقع این مارتینگل کردن رو مدیریت کنن، من کار به اون مبحث ندارم، ولی چیزی که من میبینم، یعنی اون کلیت مارتینگل کردن، یا حالا کسی که اصلا مدیریت سرمایه رو نمیفهمه کلا با حجم سنگین ورود میکنه، اینجور افراد چرا این کارو میکنن؟ چون میگن آقا تشخیصی که من دادم 100% همینه. من نمیخوام بگم تشخیص 100%ی وجود نداره، نمیخوام بگم سبکایی نیست که مثلا نمیتونن بازار رو به خوبی پیش بینی کنن، چرا هست، ولی چیزی که اینجا من میخوام بگم تشخیص منه. یه بار میگیم آقا اون سبکه خیلی کامل و جامعه، یه بار میگی نه من کاملم، من میتونم با تجربیات خودم 100% پیش بینی کنم. خیلی فرق میکنه وقتی که تو میگی من 100% پیش بینی میکنم و وقتی که مثلا بای میگیری یا مارکت میریزه، تو همش خودخوری میکنی که چرا بازار بر نمیگرده، یعنی عملا تو پس ذهنت دنبال این هستی که بازار رو تغییر بدی و نمیتونی، بازار خیلی گنده تر از این حرف هست. پس عملا تو باید با محیط بازار سازگار بشی، به خاطر همین میگیم باید مدیر از سرمایه راحت بشه، چون اگه شما در تجربیات و سبکی که دارید، استراتژی که دارید، احتمالات بیشتری میدید، مثلا بالای 50-60%، و دیگه مطمئنید که در اغلب مواقع شما به تارگت میخورید، خب با یه مدیر از سرمایه ساده و ریسک 1% شما حتما یک تریدر سودآور خواهید شد. ولی چرا افراد نمیتونن همین رو رعایت کنن؟ چون مسئله روانیه دیگه، اون بزرگ شدن تو اون محیط ذهنی و تو اون، حالا تو تیتر قبل گفتیم، تو جامعه، تو مدرسه، یعنی یک جوری ما رو بار آورده و مخصوصا کسانی که طبقات اجتماعی بالاتر هستن اصلا بعضی مدت دچار غرور علمی میشن و نمیشه به اینا راحت انتقاد کرد. بعد چه بسا تو فکر کن طرف نمیتونی بهش انتقاد کنی، بعد تو مارکت مثلا میتونی بهش بگی چرا اینجا این کارو کردی. متاسفانه مارکت هم سیلی بدی بهشون میزنه. مبحث بعدی که ما باش سر کار داریم بحث قوانین هستش. شما قطعا در هر کسب و کاری که ورود میکنید باید یک سری قوانین، یک سری چارچوبا داشته باشید، وگرنه اون از هم میپاشه. جهان هستی هم همینطور یک سری قوانین داره و اگه این قوانین نباشه از هم میپاشه. مثلا قانون جاذبه، اگه قانون جاذبه یک آن برداشته بشه ما همه پرتاب میشیم به سمت آسمون.
یا اگه یه دونه پرش بکنی، مثلا اون بحثی که تو ماه میپریدن، اتفاقی که میافتاد دیگه رو زمین نمیتونی بند بشی و اصلا کلا سیستم جهان میریزه به هم. حالا شما فکر کن تو مارکت به این گندگی هستی، قانون نداری، و همیشه ما با دو تا پارامتر سرکار داریم، یکی بحث قوانین هست، یکی بحث احساسات ماست. تریدرهای سودده قوانین به شدت سفت و سخت دارن و تو اجراش به شدت سخت گیرن، ولی تو بخش احساساتشون به شدت ریلکسن و به احساسات خودشون کار ندارن. ولی اکثر آماتورها و بسیار از کسانی که حالا تو مارکت هستن و زیانده هستن یا حالا درجا میزنن، تمام این اشخاص بحثشون همونه که قوانین رو خوب اجرا نمی کنن. به میزانی که تو قوانین رو خوب اجرا نمی کنی میری تو مرحله پروسه ضرر، ولی احساساتشون براشون خیلی مهمه. یعنی اگه مثلا یک ضرر مثلا بکنه و حداقل اینطور بگم چند تا استاپ پای سرم بخوره و مدیر از سرمایه هم حالا اگه رعایت نکرده باشه دیگه واویلا، احساسات خیلی فشار میاره و تو نمیتونی اینجا خودت کنترل کنی. به خاطر همین میگیم باید مدیر از سرمایه رعایت بشه، برای بحث کنترل احساساته، چون ما ربات نیستیم، ما آدمیم و برای سرمایه‌مون ارزش قائلیم. مگر اینکه شما یک بچه پولداری باشی که مثلا اینقدر سرمایه داری و میخوای یک جزء خیلی خیلی کوچیکش رو وارد مارکت کنی. ما اصلا کار به این قش نداریم، این قش از افراد اصلا کار باشون نداریم، چون اینا خب مدل روانیشون فهم کنیم، ولی اکثریت جامعه اینطور نیستن. به هر حال این پول، این دسترنج زحمتی بوده، کاری شما انجام دادید و برای اون پول ارزشی قائل هستید و باید با مدیریت سرمایه مطلب رو جلو ببرید. دوستان، محیط بازار یک محیط کاملا آزاده، هیچ کی یقه شما رو نگرفته بیاره توی مارکت. اگه واقعا فکر میکنی که در کسب کار دیگه ای مهارت داری، دنبال اون کسب کار برو. هیچ اصراری نیست که حتما اینجا بمونی. اصلا اینطور فکر نکن که شرایط جامعه خراب هستش و من راهی غیر از مثلا بورس و فارکس و مثلا کریپتو ندارم، چون بسیار از کسایی که وارد این بازارا میشن مثلا از شغلشون حالا اومدن بیرون، یا حالا به هر حال بیکار شدن، یک مشکلی براشون پیش اومده، یا حالا یک بدهکاری دارن، میان تو این بازارها که بتونن اون چاله چولای زندگیشون رو پر کنن. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که اینجا هم میان ضرر میکنن، چون من همیشه گفتم کسی که مشکلی داره، حالا اینو ما قبلا اساتید فلسفه برای ما میگفتن که کسی که این اصلا این چیز خیلی قدیمی هستش، چون فلسفه ورزیدن واقعا کار راحتی نیست و از همون زمان افلاطون و سقراط و ارسطو مونده تا همین الان، و میگفتن آقا کسی که میخواد فیلسوف باشه باید بی دغدغه باشه، نباید دغدغه مالی داشته باشه، نباید بحران داشته باشه، وگرنه نمیتونه فیلسوف خوبی باشه. چون کسی که حالا اون طبق هرم مازلو تو کف هرم هست و درگیر نیازهای اولیش هست، این نمیتونه مثلا تو بحث فلسفه روش کنه. من میگم نمیتونه، نه که نتونه صرفا، بلکه من اکثریت رو میگم، اکثریت میان جا میزنن میرن، خیلی کم پیش میاد طرف بتونه رو اعصاب و روانش مسلط باشه، بتونه مثلا رشته فلسفه رو ادامه بده، چون به هر حال یک چیز خیلی خشک و واقعا یک روحیه خاصی میطلبه. مارکت هم همینه، همه بازارها همینن. تو اگه نتونی روان خودتو کنترل کنی و اعصابت به هم ریخته باشه از جای دیگه، من پیشنهادی که به شما دارم اینه که برید رو مهارت‌های خودتون، ببینید مهارتتون چی هستش و سعی کنید کسب کار آنلاین رو توسعه بدید. بعد که از نظر مالی بهتر شدید و به یک حالا استقلالی رسید، بعد اگه واقعا علاقه دارید بیاید تو این بازار. چون همیشه من از دوستانی که میان به من میگن که آیا ما وارد بازار بشیم یا نشیم، من بهشون یه نکته میگم، میگم اگه تو فردا، از همین فردا، به یک درآمد بسیار بسیار زیاد رسیدی، مثلا یک درآمد میلیاردی، آیا باز هم حاضری که در این مارکت بیای؟ این جواب خیلی مهمه. اگه بگی نه، یعنی که واقعا این کارو دوست نداری. اگه بگی آره، یعنی دوست داری. اینو از خودتون تو خلوت خودتون بپرسید، حتما بپرسید. و شهامت اینو داشته باشید، نگید من این همه سال وقت گذاشتم برای اینا، تجربه کسب کردید، نگید من این همه سال وقت گذاشتم الان حتما باید به نتیجه برسم، من این بازار رو مثلا ازش متنفرم. چون تو بعضی گروه ها میبینی اشخاص اینقدر ضرر کردن دیگه خیلی خشنن، یعنی تا یه سوال میپرسی میپرن بهت. واقعا بنده خدا هم حق داره، یعنی دیگه واقعا اینقدر ضرر کرده اعصاب نداره، نمیتونیم واقعا بهش بگیم تو چرا اینجوری رفتار میکنی. پس کسی شما رو اجبار نکرده بیاین تو مارکت و مثلا بگه حتما این شغل شما باشه، و شما در سود و ضرر کردن پای خودتونه، این سود و این ضرر پای شماست. اگه شما سود کنید کسی نمیاد مثلا بگه به من درصد بده، از اونورم شما ضرر کنید، کسی نمیاد بگه مثلا ازتون عذرخواهی کنه، چون تمام مسئولیتش پای خود شما هستش. پس حتما با یک ذهنیت آگاهانه وارد مارکت بشید و بدونید که این مارکت هفخان رستمی هستش که واقعا خیلی ها تهش ازش نتونستن خوب خارج بشن، و همه این مطالب رو بغل هم بذارید که بتونید پازل رو تکمیل کنید. حالا میخوام اینجا در رابطه با ساختار دفاعی و حالا سیستم در واقع عصبی خودمختار بدن یکم براتون صحبت کنم. عزیزان، بدن ما برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه، مغز ما، سیستم عصبی ما برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه، یک سیستم دفاعی داره. یعنی وقتی که یک باوری در ذهن شما هستش، حالا هر باوری میخواد باشه، و شما وقتی که پای چارت هستید، پای لپتاپ هستید، پای مارکت هستید، و وقتی دارید چارت رو نگاه میکنید، این باور و اون اتفاقی که داره تو واقعیت میفته، خوب توجه کنید، این باوری که در ذهن شماست، در درون شماست، و اون اتفاقی داره در بیرون میفته، اینا در تعارض باشه، ذهن شما شما رو آروم آروم میبره به سمت توهم. چرا که اون میخواد این دوتا رو بالانس کنه. یعنی به میزانی که شما آگاه میشید دارید باورهای بهتری کسب میکنید و دارید این در واقع توهم‌ها رو میزنید کنار، و این وسط داره اتفاقات مثبتی میفته، داره با هم دیگه بالانس واقعی میشه. چون اگه شما مهارتتون رو قوی نکنید، اگه شما نتونید اون مهارت‌های روانی، حالا استراتژی که دارید، یعنی هم از نظر من مهارت‌های در واقع تکنیکی دارم میگم و هم بحث‌های روانی، اگه شما بتونید این مهارت‌ها رو کنترل کنید، هی دارید به واقعیت نزدیک‌تر میشید و این سیستم دفاعی بهتر عمل میکنه و نمیاد شما رو به سمت توهم ببره. چون اگه شما هی ضرر کنید پشت سر هم، کم کم دیگه میرید تو خیال پردازی، تو توهم، روش های عجیب و غریب، ترکیب اندیکاتورا، اینا همه بس روانیه. اینکه میبینی طرف ضرر میکنه، هی روش عوض میکنه، هی ویدیو رو میبینه، این ویدیو رو پاک میکنه، میره دوره آقای فلانی رو میبینه، میره نمیدونم دوره شاگردش رو میبینه، چیزی که ما داریم میبینیم این روزها دیگه. یه دونه گروهی بود، اینا پکیج‌ها رو همه رو پابلیک می‌کردن، من واقعا دیدم آقا جنگ اونجا، و بعد چیزی از ترید ندیدم اونجا، فقط دیدم دارن در رابطه با دوره حرف می‌زنن، به آقای فلانی فوش میدن، این فلانی نمی‌دونم پکیج فروخ، پول ما رو خورد. آقا اصلا خورد، تو چرا الان وقت داره تلف میشه تو اون گروه‌ها؟ از اون گروه بیا بیرون، برو پای تمرینت. اگرم استراتژی درست درمونی نداری، اصلا اون آدم های سمی واقعا آدم های خوبی نیستن برای مشورت گرفتن. یعنی تو مطمئنا اونجا نمیتونی به نتیجه برسی، صرفا دوره ها خب پابلیک شد، خب که چی؟ چراش تریدر در نمیاد؟ حالا یه سری پکیج فروختن، یه سودی کردن، احتمالا خودشون هم ترید نمیکنن، پکیج فروش ها احتمالا این برام دارن در رابطه اونا حرف میزنن، هی تمرکز میبرن رو اونا، اینجوری تبلیغ میشه، چهار نفر میرن پکیج اونا رو دوباره میخرن. به جای این کارها بشینید مسائل زندگی خودتون رو حل کنید. سیستم دفاعی بدن ما وقتی که به درد و رنج میرسه، یعنی وقتی که من ضرر میکنم دچار درد و رنج میشم، اتفاقی که میفته میره تو فاز توجیه، انکار و بهانه جویی، و محصول این میشه تحریف واقعیت. یعنی شما دیگه واقعیت رو نمیبینید، شما توهم میبینید، شما چیزهایی میبینید که وجود خارجی ندارد. حتما به این مسئله توجه کنید. یعنی چیزی که شما پای چارت میبینید دیگه احتمالا ناقص میبینید، و همین منجر میشه که شما توی لوپ ضرر بیفتید. یعنی من یکی متن از کتاب میخوام بخونم براتون که در راستای همین مطلب سیستم دفاعی خود مختار هستش، که وقتی که شما تحریف واقعیت رو میبینید و بعد هی دوباره ضرر میکنید، کم کم به خودتون میایید، کم کم اون توهم میره کنار، ولی به صورت منفی میره کنار، و اتفاقی که میفته اینه که شما دچار ترس میشید. حالا مشکل ترس چیه؟ من میخوام اینجا براتون از رو خود کتاب بخونم تو بهتر متوجه بشید. میگه وقتی ترس انگیزه انجام یا عدم انجام کاری شود، یعنی شما وقتی که دچار، در واقع اینجور میگه شما یک دردی تو بازار میکشید، من پله پله میرم تا شما دوره بتونید تصویر سازی کنید، یک دردی در بازار، یعنی همون ضرر رو میکشید، اتفاقی میفته تو بد و اول، توجیه، انکار، بهانه، اینا محصولش چیه؟ تحریف واقعیت. دوباره میفتی توی لوپ ضرر. بعد خود نمیتونی بی‌نهایت که ضرر کنی. میگه چقدر پول داری؟ بانک نداری هی بیای ضرر کنی. دوباره ضرر میکنی. اتفاقی میفته کم کم این واقعیت رو تو میبینی، ولی اینجا یک مشکلی وجود داره. شما میترسی. شما دچار ترس میشی، و اینجا اینو داره دقیقاً مارک داگلاس میگه. میگه وقتی ترس انگیزه انجام یا عدم انجام کاری شود، مشکلات متعدد بزرگی به وجود خواهد آمد. اول اینکه این امر موجب محدود شدن درک شما از وجود موقعیت ها میشود، زیرا تمرکز شما را محدود به موضوعی که از آن ترس دارید میکند. این امر بدان معناست که شما از میان تمام اطلاعات بازار تنها اطلاعاتی را درک خواهید کرد که به آنچه شما از آن هراسان هستید مربوط می شود. ترس به طور مرتب اطلاعاتی که وجود دیگر موقعیت ها و جایگزین ها را نشان می دهند را حذف خواهد کرد. وقتی شما متوجه رابطه منفی ترس و درک موقعیت ها شوید، تعجب خواهید کرد که در تلاش برای جلوگیری از ضرر خود موجب ایجاد ضرر شده اید. ترس همچنین تعداد راهکارهای شما در مواجهه با مشکلات را کاهش می دهد. بسیار از معاملهگران وقتی ناراحت می شوند که می دانند چه کارهایی باید انجام دهند، اما هنگام اجرای آن کارها خود را ناتوان می بینند. دقیقا همینه، یعنی مرحله آخرش اینه که شما می ترسی و اصطلاحی که بین دوستان من شنیدم اینه که میگن ما چارت زده شده ایم. مطمئنا شنیدین این کلمه رو. و دیگه دسته میلرزه، نمیتونی کلیک کنی، نمیتونی بایوسل کنی. من میخوام بگم تو نباید بذاری به این مرحله برسی، چون بعد اینجا کم کار سخته، باید دوباره بیای باورهاتو شخم بزنی. عزیزان کار مارکت دقیقا مثل کشاورزی میمونه. تو کشاورزی ما چی میگیم؟ میگیم آقا کاشت، داشت، برداشت. شما یک چیزی رو میکارید که میتونه همین استراتژی های شما باشه، همین مطالعه اینجور کتاب ها، کار کردن رو ذهن و روانتون، تمرین و پژوهش در مارکت. مرحله بعد چی میشه؟ میشه آقا داشت. وقتی شما تریدی باز میکنید باید خب پوزیشن رو مدیریت کنید، بحث مدیریت سرمایه مطرح میشه، و برداشت انشاءالله اون سودهایی که شما هست و شما مدام و به طور حالا مرتب این سودها رو برداشت میکنید. ولی اینجا داره اتفاقی که برای اکثریت بازار میفته اینه که آخر ترس رو برداشت میکنن و این ترس به روحیهشون، به سیستم دفاعی بدنشون، به ذهنشون، به بدنشون آسیب‌های جبران ناپذیری وارد میکنن و در نهایت اونها از بازار خارج میشن. و اینجاست که دیگه هیچ کاری عملا نمیشه کرد و اعتماد به نفس و خودباوری طرف نابود میشه و احتمالا تو کارها و کسب و کارهایی که بعدی که به سمتش میره تأثیر مستقیمی میذاره و این واقعا چیز جالبی نیستش. به خاطر این ما تمام توانمون و تمام تلاشمون بر این هستش که در این دوره بتونیم این مرحله رو نریم، یا اگه این مرحله رو رفتیم بتونیم برگردیم و به مسیر درستی در واقع هدایت بشیم. دوستان امیدوارم که این جلسه دوم براتون مفید بوده باشه و خیلی خوشحالم که با شما عزیزان هستم و امیدوارم که این دوره بسیار فوق‌العاده باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.